بهترین درودها به شما بینندگان گرامی و درودهای گرم به شما جوانان و مردم ایران که در سراسر میهنمون آتش انقلاب برای براندازی جمهوری اسلامی تاریکندیش و زنستیز رو فروزان کردید. رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با رفیق مجید تمجیدی از فعالین کارگری در رابطه با خیزش انقلابی مردم ایران در داخل و خارج کشور. سلام میکنم به شما رفیق جدید مجید عزیز و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، با سلام به شما و بینندگان عزیزتون.
اولین سوالم رو اینطوری شروع کنم که روز چهارشنبه چهارم آبان، چهلمین روز قتل دولتی و بیرحمانه مهسا امینی بود و امروز روز جمعه که این گفتگو رو انجام میدیم 42 روز از این اعتراضات سپری شده. شما در مجموع به وجود اومدن این جنبش انقلابی رو و مرحله کنونیش رو چطور ارزیابی میکنید؟
من راستش خودم فکر میکنم شاید ما خیلی هم تو این نگرش من سهیم باشن که وقتی مهسا به قتل رسید، خب یه مرحله بود که همه ما خیلی متاثر شدیم، همه مردم ایران متاثر شدن، یه خیلی شوکه آور بود و سمبل در حقیقت برخورده مردم با رژیم، یعنی از یه طرف خشونت رژیم و کاربرد خشونت از طرف رژیم و از یه طرف مظلومیت مردم ایران و یه مظلومیت تلمبار شده تاریخی زد بیرون. من فکر میکنم اولش خیلی شوکه‌آور بود، سوگواریمون خیلی با اشک و اندوه بود و شاید خیلی هر کدوم از ما به نوعی واکنش نشون دادیم. من خودم اول دنبال یه ارزیابی از خودم بودم چرا واکنشم به این شکله، خیلی تأثیر آور بود و خیلی ناراحت کننده بود، ولی به نظر من خیلی حیف شد مهسا به این طریق پرپر شد، ولی فکر میکنم رژیم اسلامی بزرگترین اشتباه تاریخیش انجام داد، یعنی یه سمبولی را پرپر کرد و یه داغی بر برحال جامعه ایران گذاشت که واکنشش اون خشم تلمبار شده، اون نفرت تلمبار شده زد بیرون و این انقدر ناگهانی بود، انقدر وسیع بود و به خصوص که قشری مثل خود مهسا را در بر گرفت، یعنی مهسا در حقیقت صدای یه نسل جوونی از دختران ایران شد و به همین خاطر شاید شتابی که این جنبش هم گرفت شاید باور نکردنی بود. یعنی ما قبل از قتل مهسا شاید چیزمون این بود که رژیم مشروعیتش رو در دست میده، در بدنش فکر میکنم در مصاحبه با شما یا خیلی از مصاحبه ها من گفته بودم این فرمول که تو این چهل و خورده این روند ادامه داشته که رژیم اون هسته اصلیش داره کوچکتر و کوچکتر میشه و از این ور یه ترمن اکثریت مردم رو داره به طور قطبی مقابل خودش قرار میده، ولی قتل مهسا در حقیقت اون مرحله را که خلعید کامل از مشروعیت رژیم بود در عرض چند روز به پایان رسید. یعنی ما وارد مرحله تدارک برای انجام کاری، حالا که مشروعیت وجود نداره، مردم رفتن برای تدارک عملی برای به زیر کشیدن رژیم. من فکر میکنم ما تو این مرحله هستیم. بعد از
خیلی ممنون از توضیحاتت. رفیق مجید، ما با توجه به سن و سالی که داریم در انقلاب 57 شرکت داشتیم، الان همونطور که شما گفتید بی وقفه، در واقع 42 روز اگه امروز هم حساب کنیم، حتی اخیرا هم که دیدیم به اصطلاح جنبش سراسری نه تنها افت نکرده، برای که فروزانتر میشه هر لحظه. بعد اگه بخوایم این 40 روز رو که بی وقفه ادامه داشته با اون دوره‌ای که در واقع 17 ماهی که دوره انقلاب سال 57 بود مقایسه کنیم، چه تفاوت‌ها چه تشابهاتی میتونیم از اون بگیم؟
راستش اولین تفاوتی که جلب نظر میکنه و آدم میبینه به نظر من وحشیگری و درجه سرکوب این رژیمه. یعنی ببینید، ما زمان شاه بالاخره یه رژیم دیکتاتوری داشتیم، شاه هم مقابل حرکت‌های اعتراضی وایساد، وامیساد، به هر حال نیروهای نظامی خودش داشت، ساواکش داشت، تا قبل از اون به هر حال قشر نخبه سیاسی ایران از این رژیم آسیب دیده بود و به درجه ای که مردم اومدن وسط شروع کرد به سرکوب. تفاوتی که شاه داشت هم به هر حال رابطه‌ای که با غرب داشت و در حقیقت کنشگر اصلی و تصمیم گیرنده اصلی تو اون سیستم شاه نبود، با اینکه ظاهرش این بود که دیکتاتوری فردی شاهه، ولی به درجه ای که انقلاب جلو اومد ما میبینیم که بعضی موقع تصمیم به سرکوب گرفته میشد، بعضی موقع عقب نشینی های زیادی انجام میشد. یه موقع میبینی وزیر چی میگن مصلحتر رو یه ذره آرومتر می آوردن، حکومت نظامی برقرار کردن، حکومت نظامی عقب میشه، سازه شدن نمیدونم شاپور بختیار بیارن. ولی به این رژیم که نگاه بکنید یه سیستم دیگه ای داره و اون سیستمی که این رژیم میدونه که جای دیگه نداره. یعنی اینا یه هسته به شدت فاسدی هن که پولاشون رو جمع کردن و شاید خیلی هاشون فکر میکردن که در حال تقیب توقی خورد میرن جای دیگه، ولی به نظر میرسه با خیلی درا به روشون بسته است و این هسته فاسد که قدرت نظامی رو هم دستش داره به نظر میرسه تصمیم گرفته که با وحشیگری هرچه تمامتر با این حرکات اعتراضی مقابله کنه. یعنی من فکر می‌کنم یه تفاوتش درجه وحشیگری بی سابقه که به نظر من نظیر نداره. حتی تو کشورهای دیگه هم شما نمیتونید به این حالت پیدا بکنید که اینا به این آسونی و به این آشکاری بیان و افراد معترض که به هر حال ابتدایی ترین حقشونی که حرف بزنن اعتراض بکنن، که اعتراضی که حتی خیلی وقتا میبینید بخش زیادی از خود مقامات حکومتی و اگه شما رسانه های خودشون رو دنبال کنید، یعنی تلویزیون های رسمی جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، تو این میزگردا و بحثاشون میبینید خیلی آدم هایی که میان حتی این وضعیت رو به این وضعیت انتقاد میکنن، به این درجه از وحشیگری به هر حال انتقاد دارن. یه تفاوتش به نظر من این مسئله درجه سرکوب و وحشیگریه که جمهوری اسلامی واقعا مرزی نمیشناسه و میتونه با به هر حال شرع و توسل به اون ابزار سرکوبی که اسلام بهش میده و برگرده به اون رفرنس های تاریخی خودش، همونجور که خمینی میگفت نگاه کنید تو این حضرت علی چجوری شمشیر کشید و چجوری دشمنا را کشت، میتونه با اون توجیه بکنه. یعنی هیچ معیاره به نظر میرسه، هیچ معیاری نداره و هیچکی هم نیست جلوشو بتونه بگیره به نظر مگه خود همین مردم. به نظر من این یه تفاوت خیلی مهمه. تفاوتی که تو صف مردم هست اینه که ما خودمون به عنوان فعالین انقلاب جدا از جریان مستقل از این که به چه جریانی تعلق داشتیم، شاید فقط خود خمینی میدونست که میخواد چیکار بکنه، ولی خود خمینی هم اگه دقت کنید اوائلش چاره اثباتی نمیداد. این بود که به هر حال این شاه بره، که اول تازه شاه برم شعارشون نبود. وقتی انقلاب خیلی جلوتر اومد مرگ بر شاه گفتن، اینا کسایی بودن که تو همون شعارا مرگ بر شاه، جلوی مرگ بر شاه رو میگرفتن. ولی بعدن که فهمیدن که بین روحانیت و سلطنت نمیتونه دوباره یه آشتی و پیوندی انجام بگیره، به خصوص بعد از اون تظاهرات مشهور عید فطر بود، بعد از اون یواش یواش اینا اومدن تو فاز سرنگونی. ولی یه تفاوت اصلیش ما میبینیم که این مردمی که اومدن تو این 43 سال یه سری حقوقشون، یه اخشار مختلف حقوقشون نفی شده، سلب شده، و این مطالبات انباشته شده یه جوری به این حرکت به شعارهای اثباتی میده. یعنی همین جوون 15-16 ساله که واقعا شما مثلا اون ویدیوی نمونم سارینا رو که نگاه کنیم، آدم بعضی موقع تعجب میکنه که چطوری تو این 43 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد اون افکار پوسیده و ارتجاعی خودش به خورد مردم بده، ولی نفهمید که در دل خودش چه انسانهای آگاه و فهیمی که به حقوق خودشون آگاهن. ما تو انقلاب 57 اینو نداشتیم. میشه حالا تو ادامه بحث تو عرصه‌های مختلف صحبت کرد و دید که این خودآگاهی برای اینکه فقط اینکه ما چی میخواییم نیست، چی نمیخواییم نیست، بخش زیادیش مردم میدونن که چی میخواد. این به نظر من یه تفاوت تشابهاشم تشابهش اینه که جمهوری زمان شام اینجوری بود که همش انکار میکردن. یادمونه که اساری هم میمد میگفت مردم وقتی شعار میدادن میگفتن اینا همه نواره. اینا هم دیدین اومدن دارن با همین افکار که اینا یه افراد معدودن، نمیدونم وابسته به خارجن و دارن عملا نفی میکنن، و گزارش هایی که میدن هم گزارش هایی به شدت کمیک و خندداریه. وقتی که تمام میدونید تو دنیایی که اون موقع ما بودیم فیلم ها و نمیدونم موبایلی که شما ازش فیلم بگیری نبود، ولی الان با تمام اسنادی که روزانه تو خیابون تولید میشه بازم اینا میان انکار میکنن، که البته انکارشون حتی 1000 برابر بیشتر از زمان شاه. این تشابه انکار مبارزه مردم و وصل کردنشون به خارج و نمیدونم اینا مزدورن پول میگیرن و اینا یه شباهتی داره. یه شباهت دیگه اینه که جنبش انقلابی ایران هم بعضی یادشون میره، فقط اون انقلاب بهمن رو یادشون میاد، ولی اون پروسه روند انقلاب یادشون میره و در گسترش و همگانی شدن مبارزه که این دفعه به نظر من خیلی سریع‌تر بوده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. اعتراضات انقلاب از سال 58 اگه یادتون باشه، از اعتراضات حاشیه نشینا توی افسریه و اینا شروع شد. خود مبارزات کارگری اصلا اینجوری نبود که اول خیلی وارد بشه. ما مبارزات معلم داشتیم ولی خیلی وقتا نخبه‌گرایانه بود. ماها ما اعتراضاتی که داشتیم اعتراضات جوانان، دانش آموزان و دانشجویانی بود که در من تهران رو میتونم بگم که من در تهران بودم، یعنی 200-300 نفر جمع میشدن عمدتا در وسط شهر اطراف خیابونای منتهی به دانشگاه، میدون اون موقع 24 اسفند حالا میدون انقلاب، شعار میدادن. بعد نیروهای نظامی میمدن اینا پراکنده میشدن. البته اون موقع بیشتر گلوله های میگفتن مشقی، گلوله های مشقی میزدن، خیلی کمتر از تیرهای جنگی استفاده میکردن. ما ماها این گریز داشتیم با نیروهای نظامی. بعدن که یه اتفاقاتی افتاد، خصوص حتی اون موقع که تو قم زدن و تبریز زدن، فاصله اعتراض ها بعضی موقع یه ماهی ولی این گسترش و همگانی شدنش که این دفعه خیلی سریع تره، یه تشابه دیگه‌ایه که نشون میده که این با حرکت‌های اعتراضی مثل سال 96 یا 98 که اینا بتونن سرکوبش بکنن تفاوت داره و به نظر من آب ریخته شده‌ایه که واقعا نمیشه به منشأش برگردون و این شباهت اصلیه که داره میره به طرف یه تغییر اساسی.
خیلی ممنون رفیق مجید، همه جنبه های قضیه رو به نظرم توضیح دادید. حالا اشاره هم کردید به جنبه های به اصطلاح اثباتی و نفی، ولی الان میبینیم که تو این حرکت اعتراضی مردم شعارهای نبوغ‌آسایی مطرح میشه و هر روز شعارهای جدیدی مطرح میشه که خیلی زیاد هم هستن، ولی تو این مجموعه شعارها دو تا شعار در واقع عمومی و میتونیم بگیم اصلیه. یکیشونه که میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا به شکلهای متفاوت، مثلا مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، به این شکل گفته میشه که شعار نفیه. ولی یه شعار دیگه هم که مطرح میشه زن زندگی آزادی، به عنوان شعار اثباتی که تقریبا همه مردم ایران تو هر نقطه کشور و خارج از کشور اونو فریاد میکنن و توافق دارن. وقتی چنین همصدایی در نفی و اثبات در شعار پدید میاد، آیا ما با چه پدیده‌ای یا چه تغییراتی مواجه هستیم و میتونیم بگیم که انقلاب وارد کدوم مرحله از تکوین خودش شد؟
در حقیقت بخشی از پاسخ شما تو همین پرسشی که کردیم دادیم و دقیقا هم همینه. یعنی ما زمان شاه بیشتر مرگ بر شاه داشتیم جدا از نیروهای سیاسی، ولی این دفعه واقعا مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا سمبولش به قول شما مرگ بر خامنه ای هستش. اینی که مردم به صراحت میگن که جمهوری اسلامی را نمیخوان و همونی که گفتین، یه تفاوتی که با اون موقع داره اینه که این شعار فقط یه شعار کلی نیست، یعنی ما ده ها زیر شعار هم داریم که نشون میده که مردم حتی تو این نفیه که میکنن جدا از نبوغ و ابتکاراتی که میزنن، شعارها واقعا از پایین میاد، بهشون دیکته نمیشه و آدمای مبتکری هستن که بنا به اون اوضاع احوالی که دارن حتی این شعارها را ترجمه میکنن و به یه نوع دیگه بیان میکنن. شعار اثباتیش هم که گفتین، راستش همون پاسخی که به سوال اول دادم، واقعا ما به شدت به مهسا امینی مدیونیم و اتفاقی نیست که مهسا واقعا به عنوان سمبل این اعتراض، به عنوان پرچم و در حقیقت اون خدای زنانه این انقلاب تو سطح جهان مطرح شده و بی خود نیستش که حتی واکنش جهانی که میبینیم، خیابونا به اسمش میشه، مجسمه هایی ساخته میشه و این مردم، به نظر من ما یه دین بزرگی داریم به مهسا به خاطر یه اتفاقاتی که افتاد. مهسا توی شهر از شهر معینی میومد، سمبول برحال یه مبارزاتی شد که وصل شد به کردستان و این شعار بالاخره قبلا توی مبارزات مردم کردستان تو بخش سوریه مطرح شده بود و ما اینو گرفتیم این شعارا، ولی بهش به شدت مضمون، به نظر من مضمون خیلی مشخص‌تر، مضمون خیلی مترقی‌تر دادیم، از جنبه ملی در آوردیمش، به یه سوال، به یه شعار جهانی تبدیلش کردیم. الان شما نگاه کنید تو سطح جهان افراد به شدت فریخته‌ای تو حوزه سیاسی فلسفی الان مشغولن، دارن این سوال، این شعار آنالیز میکنن. تفاوتی که حتی داره، ببینید جنگ اوکراین شد، خیلی از مردم همبستگی نشون دادن با مردم اوکراین، ولی اونجا شما یه جنگ، اینجا یه شعار اثباتی مطرح شده که تو اون دنیای تاریکی که به هر حال نئولیبرالیسم در سطح اقتصادی سیاسی به وجود آورده بود، و از این ور شعارها و شعارهای کلیشه‌ای و خیلی وقتا کلی پاسخ نمیداد، به نظر میرسه که جنبش اعتراضی یا جنبش انتقادی به این سیستم یه شعاری پیدا کرده که به نظر من تو مراحل خودش بیشتر روش بحث خواهد شد. احساس میکنن که یه موقع بود که این چپا با یه فرمولهای دیگه، مثلا فکر کنید مرحله سوسیالیسم یا مرحله انقلاب دموکراتیک، سعی میکردن با یه شعارهایی بیان یه پاسخ مشخص به نیازهای اون دوره بدن. الان من فکر میکنم این شعار یه جوری چتر نجات مردم ایران شد و یه چتری به وجود آورد که اجازه نده که از این جنبش سوء استفاده بشه و این جنبش قبضه بشه، این جنبش از مضمون تهی بشه. یعنی اگه نگاه بکنیم این دو شعاری که شما دارین میگین، به خصوص شعار اثباتیش که وصل به قتل مهسا، به نظر من یکی از دستاوردهای یه جوری بادآورده. یعنی ما باید تلاشای خیلی زیادتری میکردیم به عنوان نیروهای مترقی، نیروهای دموکرات، نیروهای سوسیالیست که بتونیم تو جامعه همچین شعاری رو جا بندازیم، و این اتفاق افتاد و فقط باعث خرسندیه، فقط تأسف اینه که با قتل مهسا این اتفاق افتاد.
بله، و میبینیم که غیر از این که این حرکت ها تو داخل ایران هم سراسری هم متداوم هستش، تأثیر خودش هم توی به اصطلاح ایرانیان خارج از کشور گذاشته و همونطوری که ما شاهدش بودیم، این جنبش به صورت بی همتا حمایتی خودش رو توی شنبه در تو برلین نشون داد. شرکت نزدیک به 1/10 ایرانیان ساکن اروپا رقمی بی سابقه بود که برانگیخته شدن و تونستن علیه رژیم تظاهرات کنن. نظر شما تو این رابطه چیه؟
من فکر می‌کنم تظاهرات برلین از نظر وسعتش به هر حال خیلی روش تکه شده که طبیعتاً اینجوری بود، ولی مهمترش به نظر من این بود که ببینید قبل از تظاهرات برلین هنوز معلوم نبود که تظاهراتی که در خارج کشور برگزار میشه به چه سمت خواهد رفت. تظاهراتای اولیه‌ای که ما داشتیم، به هر حال یه مهسا رو به قتل رسوندن، مردم ریختن تو خیابون، خارج کشورم مردم مستقل از هر نظر سیاسی که داشتن میخواستن بیان تظاهرات بکنن. تو تظاهراتای اولیه نیروهای سلطنت طلب به هر حال هم سازمان یافته تر عمل کردن، هم با امکانات بهتری عمل کردن و به یه نوعی این خطر وجود داشت که اینا بیان و این کارم میکردن، که این مردمی که برای اعتراض اومده بودن و بخش اکثرشون سلطنت طلب هم نبودن، اینا رو زیر چتر خودشون بگیرن و این امکان وجود داشت. یعنی اینجور نبود که از قبل بگی اصلا نمیشد این کار انجام بگیره، ولی خیلی از نیروهای مترقی تو کشورهای مختلف تلاش کردن که اگر قرار شعار اصلی مردم تو ایران زن زندگی آزادیه، اون موقع این باید تو خارج کشورم به هر حال متبلور بشه و با این شعار پیش بری. توی شهرهای مختلف تلاشای شد، از جمله تو استکهلم که من ناظرم، به مرور از نقش، با اینکه اونا به نظر من به شکل کاملا غیر دموکراتیک و به قول اسلامی ها قاصبانه می اومدن تو این تظاهرات ها، ولی به مرور معلوم شد که اکثریت این مردم که میان اصلا نظر سیاسی که الان داشته باشن که حالا سلطنت بیاد کی بیاد، اینا اومدن صدای اعتراض مردم ایران باشن و بیشتر دوست دارن شعارهای اونا رو تکرار بکنن سمبول های اونا رو هم بکنن و دیدیم که به مرور عکسای مهسا یا شعار زن زندگی آزادی غلبه کرد بر سمبول هایی که شاید سلطنت طلبها دوست داشتن این تظاهرات ها با اونا تداعی بشه. به نظرم برلین از یه لحاظ یه نقطه عطفی بود که گروه های مختلف چه اتنیکی چه در رابطه با زنان چه گروه های هویت جنسیتی تونستن تو اونجا پیدا بکنن و این برای جامعه ایران اگه ما بخوایم بریم به سمت یه جامعه دموکراتیک به شدت مفیده که بخش های مختلف مردم تبعیض شدگان مختلف بتونن صدای خودشونو به هر حال بلند بکنن و مثل انقلاب 57 که ما با یه شعار عمومی بگیم حالا مثلا وقت سرنگونیه یا وقت اینا نیست، حالا این مطالبات اساسی نیست یا این خواستا الان مهم نیست یا مانع میشه، عملا اینو کنار زد و ما شاهد این خواهیم بود. یعنی ما تو ادامه بیشتر شاهد این خواهیم بود که مردم یاد گرفتن که خواسته های خودشون رو قورت ندن به خاطر یه مصالح عمومی که انواع ایدولوژی ها تولید میکنن، چه چپ باشه چه راست باشه، اینا یه آگندا دارن، یه برنامه ای دارن، میخوان به اون سمت برن و اون واسه شون عمده است، اون واسه شون مهمتره. ولی یه بخشی از جامعه امکان داره اصلا یه بخش اقلیت کوچیکی باشه، میگه بالاخره در اون دنیایی که تو میخوای بسازی من صدام کجاست، حقوق من چی میشه، و تو همین روند میخواد صدای خودشو به گوش همه برسونه و یه تضمینی هم برای تحقق مطالباتش از الان داشته باشه. و این به نظر من یه اتفاق خیلی خوبیه که از جمله داره در خارج کشور اتفاق میفته و به نظر من این شفافتر خواهد شد. یعنی الان ما میبینیم که مثلا فعالین جنبش زنان میان وسط، نمیدونم مثلا فکر کنید بعضی شعارهایی که به نظر من اصلا شعارهای خوبی نیست حتی از طرف چپا، من تو این تظاهرات ها دیدم از طرف چپا از طرف خیلی نیروهای دموکراتیک هم تکرار میشه، مثلا میگه لغو حجاب بهانه است، نمیدونم کل نظام نشانه است. خب چی لغو حجاب بهانه است؟ یعنی تمام این مبارزه برای لغو حجاب اجباری بوده، حالا اینکه لغو حجاب اجباری وصل میشه به سرنگونی رژیم یه چیز دیگه است، ولی ما اساسا نباید از شعار لغو اجباری که اصلا اساس و موتور این جنبش بوده اینو کمرنگ بکنیم و مثلا انقلاب 57 که خیلی چپا میگفتن حالا مطالبات مثلا حقوق زنان مهم نیست، اول شاه سرنگون بشه، انقلاب بشه، نمیدونم سوسیالیسم درست کنیم، هزار تا وعد و وعید میدادن که یه بخشی از جامعه از حقوق خودش بگذره. به نظر من الان ما باید برعکسش کنیم، الان بگیم اگه یه بهایی برای آزادی مذهب داره مبارزه میکنه، اینه به هیچ عنوان کوتاه نیاد ازش و تضمین بگیریم که در آینده سیاسی ایران آزادی مذهب کاملا وجود داره، آزادی بیان، عقیده، همه اینا وجود داره و مطالبات مختلف مردم اولویت بندی نداره. ما نمیتونیم اولویت بندی کنیم، میگه اول این کارو میکنیم حالا تو صف وایسا بعد که نوبت تو رسیدی مطالبه رو به تو میدیم. این به نظر من اتفاقی بود که اعتراض توی برلین میشه گفت سمبل این بود و این شفافتر خواهد شد. ما تو اعتراضات بعدی حتما شفافتر این مسئله رو خواهیم دید که به نظرم اتفاق خیلی میمون و مبارکیه.
بله، حالا رفیق مجید در واقع تو دو بحث قبلی به این نکات اشاره کردی که الان میخوام باهاتون در میون بذارم. اون هم اینه که زن زندگی آزادی به مثابه شعار یک انقلاب زنانه یا فمینیستی سائقه وار نه فقط در ایران و منطقه بلکه در جهان گسترش پیدا کرد و به پرچم این انقلاب مبدل شد. شما اشاره کردید که هنرمندا، فلاسفه، سیاستمداران از در واقع در سراسر جهان از این حمایت کردن از این شاه. شما اشاراتی کردی بهش، اگه بخوای بیشتر برامون توضیح بدی این شعار رو چطوری ارزیابی میکنی، خود این شعار در واقع اثبات؟
ببینید من فکر میکنم حالا ما به خاطر اینکه الان شما تلویزیون چپ هستی و منم به عنوان فرد دارای تمایلات سوسیالیستی دارم صحبت میکنم، از خودمون شروع کنیم. من فکر میکنم که ببینید ما همه ما یه تحلیلایی داریم، یه نظرهایی داریم نسبت به نقد سیستم، آلترناتیو سیستم، ولی اشتباهی که خیلی وقتا چپ میکنه یه به نظر من توی اون حوزه شغلی که من الان دارم ما یه تشخیصی داریم به اسم آتیزم. آتیزم حالا تو فارسی به عنوان در خود ماندگی ترجمه شده، ولی من فکر میکنم متاسفانه خیلی از چپ به این آرزه در خود ماندگی سیاسی دوچاره، یعنی نظرات و کلیشه های خودشو سعی میکنه از تاریخ انقلابات، از تاریخ مثلا اون تئوری خودش مارکسیستی در بیاره و تو اون کلیشه ها میمونه. یعنی دنیا تغییر میکنه، الان دورور ما اتفاق میفته، بعد که یه دفعه شعاری مثل این میاد سن زندگی آزادی، حتی تأمل نمیکنه، نگاه میکنه ببینی با اون شعاری که قرار خودش بده فاصله داره نداره، خوبه بده، بعد شروع میکنه به نقدش. من خیلی دیدم این چپا میگن به حال مثلا حالا شعار سوسیالیستی شد یا اون نمیدونم دموکراتیک انقلابی چی شد، هر چی که خودش قرار بوده تبلیغ کنه، و حتی به نبوغ نابغه های سوسیالیستی که باعث حرکت های بزرگ و تاریخی شدن هم توجه نمیکنه. شما ببینید مثلا فردی مثل لنین، خب سوسیالیسم خیلی طوقی هم بوده، میخواسته نمیدونم جامعه کمونیستی برقرار کنه، نمیدونم شعارهای خودش داشته، یه دفعه میاد توی یه مقطعی از تاریخ با نمیدونم جنگ روبرو میشه، میاد مثلا شعار صلح رو مطرح میکنه. خب خیلی وقتا حتما اون موقع خیلی هم نقدش میکنن، صلح که یعنی چی؟ صلح هم بشه که هنوز جامعه بورژواییه که چطور تو مثلا شعار صلح مطرح میکنی؟ ولی بعدا ما دیدیم که همون شعار صلح چه تحول عظیمی بود برای اینکه یه شعار مشخص بود، همه گیر میشد و نقطه تلاقی اتفاقا نقد به اون سیستم تزاری بود، که دیدیم چجوری شعار صلح به هر حال استبداد طولانی قدر تزار رو تونست چلنج بکنه، به چالش بکشه، آخرش هم که به زیر بکشه. من نکتم اینه که اگه بخوایم تو خانواده چپ صحبت بکنیم، ما باید از این آرزه در بیاییم. یعنی همچین شعاری به نظر من بیشتر از هر کس به جنبش چپ و سوسیالیستی ایران خدمت کرد. یعنی همونی که من توی صحبتام گفتم، اگه شما میخواستی خواسته های با مضمون چپ رو به جامعه ببری، باید بری رو افکار عمومی کار کنی. اینجوری نیستش که فقط اعلام مواضع بکنی که نظر شما چیست. اگه نظری داری باید هنر اینو داشته باشی که به پرچم مبارزات مردم تبدیل کنی. این به نظر من یک کاتالیزور عجیبی بود که اصلا افتاد تو دامن بخش دموکرات و چپ جامعه. یعنی ما تو جامعه بودیم که اصلا بعید نبود که شعارهای به شدت ارتجایی که واسهش هزار بار بیشتر از ما روش کار شده، الان سالهاست دارن به انبان تاریخی ایران که بتونن از اونجا قهرمان در بیارن، عظمت طلبی ایرانی، نژاد پرستی ایرانی، یعنی جامعه میتونست به شدت به سمت دیگهی برسنن. یعنی چپ به این مسئله توجه نمیکنه که خیلی وقتا کاری که نکرده حتی با این شعار بهش برحال به چپ و جامعه دموکراتیک ایران ثمر داد. من فکر می‌کنم تو این کانتکست، تو این بستر اگه نگاه بکنیم، من اولا به شدت استقبال میکنم اصلا این شعار اومد وسط و ما به شدت باید تقویتش کنیم. وقتی هم که به اجزاش نگاه میکنی، زن ما با توی 43 ساله داره به بخش حداقل نیمی از جامعه توسط یک حکومت مذهبی فشار میاد، یه حکومت کاملا زن ستیز داریم، بعد یه دفعه یه شعاری میاد که اصلا محورش زن. یعنی این فقط و فقط به نفع پیشرفت این جامعه است از هر زاویه که نگاه بکنید. زندگی که این جمهوری اسلامی زندگی را سلب کرده، یعنی شما برای انجام دادن ابتدای ترین بخشای زندگی که اصلا بگی من دارم زندگی میکنم باید یه انقلاب بکنی، لازم نیست اصلا سوسیالیسم بیاری، لازم نیست فلان بکنی. اینکه این مردم تحت ابتدای ترین حقوق زندگیشون ازشون گرفته شده، مردم میان با حق زندگی به وسط که حالا من بعدم میگم، وقتی میگم این شعار شفافتر بیشه، مطمئن باشین وقتی نه فقط تو جامعه ایران، تو جوامع دیگه وقتی این شعار رو به شعار خودشون تبدیل کنن، مضمون خیلی روشنتر و دقیقتری هم حتی به این بخشای مختلف این شعار میدن. آزادی هم که همه مردم آزاده و دموکرات و سوسیالیست و چپ و اینا که همیشه خواهان آزادی بودن، خب طبیعیه که وقتی شفافتر بشه اون موقع بحثای به هر حال بیشتری هم میاد، گرایشات سیاسی مختلفی میان، هر کی تعبیر خودش از آزادی میکنه. ولی اساسا توده‌ای شدن شعار آزادی و با هیچ قید و شرطی، مثل چیز نیست حالا بگی آزادی جمهوری اسلامی با آزادی داره ختم میشه، این امکان میده که گرایشات مختلف هم تعبیر خودشون از آزادی و شرایط تحقق واقعی آزادی را بیان بکنن و اون موقع چپ تریبون پیدا میکنه برای اینکه از بیشتر از آزادی حقوقی فراتر بره، پایه های مادی که میتونه آزادی را متحقق کنه، شرایط اقتصادی که اون موقع خود برابری هم این وسط میاد، اون موقع دیگه یواشاش چی میگن جدال گرایشات و جنبش های سیاسی هم پیش میاد. از این لحاظ من فکر میکنم که یک شعار کاملا خوب و مترقیانه ای بوده.
حالا رفیق مجید، در واقع میخواستم وسط صحبتات این مسئله رو مطرح کنم. شما خوب اشاره کردید به اون مسئله متفاوتی که مطرح میشه تو این رابطه، ولی یه نکته ای هم هست. خب جنبش کمونیستی از زمان ظهور خودش نقش بنیادی تو مسئله رعای زن در واقع قائل بوده، بعد و حتی 8 مارس هم به عنوان روز جهانی زن از طرف به اصطلاح زنان کمونیست انترناسیونال دوم مطرح شد، ولی برخی این شعار رو غیر طبقاتی میدونن. الان شما توضیح دادید، ولی به طور مشخص آیا این شعار غیر طبقاتیه؟
من اول یه نکته تکمیلی بگم، این نظر شخصی منه. من فکر می‌کنم هیچ گرایشی به اندازه جنبش چپ سوسیالیستی در طرح مسئله زنان در مقایسه با گرایشات دیگه، گرایشات محافظه‌کارانه و ارتجایی که همیشه مقابل این وایسادن، نیروهای بورژوایی که همیشه آزادی زن رو با قید و شرط مطرح کردن، تو خود جنبش های حتی نه فقط تو ایران و اینا، توی اروپا نگاه بکنیم جنبش زنان اساسا جنبش متأخریه، یعنی جنبش با اینکه تو 8 مارسش داشته همه اینا رو داشته، ولی مطالبات مشخصش اساسا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص تو دهه 60 و 70 در حال مطرح شده. تو خیلی از کشورهای اروپایی ما حتی حق زن، حق رأی برای زنان بعد از جنگ جهانی دوم داده شده. این از این لحاظ عرض میکنم که با وجود نقش مهم سوسیالیستا در جنبش زنان، سوسیالیستا باید منتقد خودشون در رابطه با مسئله زنان هم باشن. یعنی اون کسایی که خیلی خود متشکر و راضی هم میتونن اینو مطرح بکنن که یاها مثلا چی میگن طرح مسئله زن طبقاتی نیست، در صورتی که سوسیالیستا میتونستن برای جنبش زنان خیلی بیشتر از اینی که هست کار بکنن. و خیلی وقتا ما سنت هایی تو سوسیالیستا داشتیم از جمله تو ایران که حقوق زنان رو شرطی کرده، حقوق زنان همونو که من گفتم اولویت بندی کرده و خیلی وقتا حتی گفته که خیلی از حقوق زنان متحقق نمیشه مگه اینکه سوسیالیست باشه. یعنی ما تو جنبش سوسیالیستی ایران هم نگاه ایران نه اصلا جهانی نگاه مردانه غلبه داشته. بالاخره همه سوسیالیستان اکثرشون چه تئوریسین‌هاشون چه نظریه پردازاشون چه رهبران حزبیشون اینها مردها بودن و جای کمی برای منظر زنانه که الان اثبات شده که چقدر مهمه. یعنی من به عنوان مرد هر چقدر طرفدار حقوق زن باشم نمیتونم اون منظری را که خیلی از زنها میتونن ببینن و ببینم. و اینو توی زندگی روزمرهمون میبینیم، توی احزاب سیاسی میبینیم، احزاب سیاسی که جای بیشتری به فعالین زناشون میدن نگاه زنانه و نگاه فمینیستی توشون قوی تر میشه. این تاکید از این لحاظ میکنم که قرار نیست همه چی هم اول بدون طبقاتی باشه یا من و شما بریم پشتش. اگر یه خاصی انسانیه، تناقضش با نظرات چپ و سوسیالیستا چیه؟ یعنی بعضی ها مسئله طبقاتی رو به نظر من حتی خودشم خوب نفهمیدن. یعنی شما اول مسئله زنان رو مطرح میکنید، از من مجبورم از حقوق دخترم قبل از اینکه به ایدولوژیم فکر کنم، قبل از اینکه ببینم چی، از حقوق دخترهای خودم تو جامعه حمایت کنم، برایش مبارزه کنم، تلاش کنم، همونی که الان داره تو جامعه ایران انجام میگیره. از این زاویه به نظر من همونی که گفتم، من واقعا متاسفم که بخشی از چپ حتی اون توانایی های تشخیصش رو هم از دست داده. یعنی به یه آدم های در خودماندهی تبدیل شده که یه چیزا رو تکرار میکنه. اگه مسئله زن تو ایران مطرح بشه، همونی که گفتیم، به مرور طبیعتاً برداشت‌های مختلفی هم ازش میشه. یعنی ما شاهد جنبشی خواهیم بود که این مسئله را فقط به جنبه حقوقی ربط میده. طبیعتاً اینجا چپا سوسیالیستان میتونن صداهاشون رو بلند بکنن و رابطه اقتصاد و حقوق زنان و رابطه ساختار جامعه، ساختار مرد سالاری، همه اینا رو بشکافن. و این در حقیقت یه دروازه دوباره، یعنی طرح این به ضرر چپا نیست، طرح این شعار در حقیقت یه دروازه‌ایه که کمک میکنه چپ بتونه حرفش شفافتر بزنه. ولی این چپی که با موزیگیری علیه این شعار برحال نظرش میده، به نظر من اولا خودش بیشتر ایزوله میکنه، دومن نشون میده که خیلی از حقوق اخشار مختلف مردم براش خیلی مهم نیست اگر به سوسیالیسمش منجر نشه، اگر به اون استراتژی اصلیش منجر نشه. ولی ما انسانهای زنده هستیم که تو نسل خود من اگر تو جامعه ایران حتی بخشی از این مطالبات متحقق بشه، خب من آدم خوشحالتری از این دنیا میرم تا اینکه بگم نه اینا متحقق نشه یا سوسیالیسم بشه. منظورم اینه که من فکر میکنم که در حقیقت این کسایی که اینو مطرح میکنن یه اشکال متدیک دارن و امیدوارم که به هر حال یه نگاهی به خودشون بکنن و یه نگاهی به جامعه بکنن. وظیفه ما به دنیا به عنوان سوسیالیستا کمونیستا نیومدیم که وقتی رفتیم سوسیالیسم رو متحقق کنیم. ما انسانهایی هستیم که از زاویه چپ و سوسیالیست قرار تو جامعه تأثیر بذاریم که مردم شادتر، مرفه‌تر، خوشحالتر، آزادتر زندگی کنن و هر چقدر شرایط یه زندگی مرفه و آزاد بیشتر فراهم بشه، اتفاقا جامعه خواستاش و توقعاتش بالا میبره و طبیعتا اون موقع برای مبارزه برای این که شما بتونید اساس این جامعه را به زیر سوال ببرید هم فراهم تر میشه.
خیلی ممنون. تو این گسترش جنبش کنونی، تو این بستر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در واقع زنان، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و ملیت‌های تحت ستم ایران نقش فعالی دارن و اعتصابات کارگری هم خبراشو میشنویم که در حال گسترش، اما گسترشش هنوز عقبتر از ضرب آهنگ جنبش عمومیه. شما چشم‌انداز گسترش اعتصابات کارگری و وارد شدنش به یک اعتصاب عمومی رو چطور ارزیابی میکنیم؟
من تو مصاحبه های دیگه هم گفتم، اینجا تکرار میکنم، به نظر من ببینید این جنبش خیابانی یه پیشینه ای داره و مراحل مختلف خودش رو طی کرده، یعنی مردم مستقل از اون نظرات و گرایشات سیاسی خودشون یه دوره اومدن به اینکه حقوقشون، حقشون پایمال میشه، توی نونم 88 اعتراض کردن بنا به اون روش‌های اعتراضی، وقتی اون جواب نداده اومدن توی 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن و وسط اینا هم اعتراضات مختلف خیابانی بوده. اینها مراحل مختلفی از تکوین یه جنبش خیابانیه که الان به جایی رسیده که دیگه مطالبه نمی کنه، یعنی مطالباتش مطرح می کنه ولی خواهان رفتنه، دیگه حوصله جر و بحث و دعوا سر این که اینو می خواهیم اونو ما خواهیم نداره، به خاطر اینکه متوجه شده که رژیم جمهوری اسلامی به خواستهای اساسیش پاسخ نمیده، به خاطر این برای سرنگونی این رژیم اومده. جنبش کارگری هم مثل یه جنبش، مثل جنبش خیابانی یه دینامیزم و یه برای سوخت و ساز درونی خودش داره و اون این مراحل تکوین رو نگذروند. حالا میشه تو جای دیگه بحث کرد که چرا اینجوری بوده، ولی اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، جنبش کارگری از حتی نسبت به زمان شاه نگاه کنید از تشکلهاش محروم بوده. تو زمان شاه شما سندیکای نفت داشتی با اینکه ساواک روش نظارت داشت، ولی دبیرش آقای یدالله خسروشاهی بوده که از اون ور کتابای سفید رو توی چاپخونه همون شرکت نفت چاپ میکردن، پخش میکردن. منظورم اینه که یه بلوغی اون وسط داشته. بعد از انقلاب تو خیلی از جاهالا، مثلا خیلی از میگن شیر نفت رو ببندن اگه بخوایم به صنعت نفت متمرکز بشیم، بعد انقلاب اتفاقات مهمی تو اون صنعت نفت اتفاق افتاده که شما مثلا فکر کنید تو یه بخشی از این شرکت که مثلا 20 خورده هزار کارگر داره، 500 خورده ایش رسمیان، یعنی 500 خورده ایش تو اونام که میدونیم کیا هستن. نیروهای حراست توی صنعت نفت حدود 40,000 نفر. منظورم اینه که فراخوانی که به این جنبش میدن برای اعتصاب عمومی، اونا هستن تو این اعتراضات هستن مثل همه مردم، ولی مثل جنبش نیومدن وسط. از این ور ما به عنوان فعالین کارگری یا کسایی که قرار بوده کمک کنیم این جنبش سازمان یافته بشه، به خاطر استبدادی که وجود داشته ما یه نخبه‌گرایی را پیش بردیم که تشکل‌هایی هم که داریم تشکل‌های نخبه‌گرایان که خیلی خوب هستن، ولی انقدر هزینه مبارزه را بالا بردن که اینان تو محلای کار نیستن. خیلی از این فراخوان‌ها به نفت اصلا نمیرسه. من و شما تو خارج کشور میتونیم بگیم حالا شورای سازماندهی صنعت نفت فراخوان داد، ولی باید یه گزارشی از اونجا بیاد که این فراخوان ها چقدر از کارگرای نفت دیدن و چقدر یه رابطه بین این فعالین و توده کارگری هست. و به همین خاطر من زیاد موافق نیستم که، یعنی من میخوام بگم کارگران نفت باید حتما حمایت کنن، دارن حمایت میکنن. خیلی از اینایی که کشته میشن بچه ها یا برادرها، خواهرای همشهری های همسایه های اونا هم هستن، ولی به عنوان جنبش کار بیشتری لازمه، که جنبش کارگری نه به عنوان یه به قول مارکس توده گونی سیب زمینی، بلکه به عنوان جنبش ظاهر بشه. اون موقع شما باید اون جنبش رو بتونید سازمان بدید، براش کار کنید، و این کار زیادی لازم داره، به خصوص که اون جنبش بیاد قراره با فقط سیاهی لشکر جنبش سرنگونی هم نشه، قراره خواسته های دوباره اثباتی خودش مطرح بکنه. ولی برای این کار حتما باید کار کرد جنبش کارگری، و باید به سمت اعتصاب عمومی بره، باید کمک بکنه به این جنبش سرنگونی طلبانه. ولی من فکر میکنم هنوز کار زیادی هست، ولی به خاطر اینکه انقلابی اتفاق افتاده میتونه هر اتفاقی بیفته. یعنی کارگرای نفت هم حتی با اینکه به اون درجه از تشکل یابی یا و ابزارهای سازماندهی نرسیدن، انقلاب در خونه اونا رو هم بزنه و اونا به این حرکت بپیوندن.
به عنوان آخرین سوال رفیق مجید، به نظر شما با توجه به رشد بی سابقه جنبشایی که در داخل کشور هستند و وظیفه کمونیستا که طرفدار سوسیالیسم هستند، در این شرایط چیه و چگونه میشه یک همایش نیروهای طرفدار سوسیالیسم رو با درکی از سوسیالیسم که در تفاوت با درک حزب دولت‌های قرن بیستم باشه بر بستر این خیزش نوین انقلابی تدارک بدید؟
ببینید، فعالین چپ و سوسیالیست ایران دارن همین کارو میکنن، به خاطر شرایط دیکتاتوری خیلی هاشونو ما نمیشناسیم، خیلی هاشونو میشناسیم، ولی به فعالیتای علنیشون آگاهیم و خیلی از فعالیتایی که دارن میکنن و شاید بعدا متوجه بشیم. بخش اعظمی از فعالین و سازمان دهندگان تشکل‌های مدنی، تشکل‌های برای محیط زیست، برای حقوق زنان، معلمان، کارگران، اینا چپا و سوسیالیستا هستند، و اونها با مبارزاتشون هم نشون دادن که از به سنت‌های سنتی چپ، حالا شما گفتین مال تک حزبی هرچی، ولی اونا اساسا دارن راه‌های نوینی را امتحان میکنن و دنبال کلیشه ها نیستن. تا اونجایی که به بخش سازمان یافته برمیگرده، ما متاسفانه بخش اعظم چپ تا اونجایی که به سازمان و احزاب مربوط میشه توی خارج کشورن، که من زیاد شناختی از روابط یا برنامه های اینا برای همکاری های بیشتر ندارم، ولی امیدوارم که همکاری های خیلی بیشتری انجام بگیره، یه طیفه و یا جبهه یا هرچی که بتونه توی در برار این خواستای عمومی رو تقویت کنه، جنبش سرنگونی رو تقویت کنه، و مهمتر از اون خواستای اثباتی که به نفع جنبش کارگری، به نفع مبارزات رادیکال تو ایران هست و بتونه بیشتر به همین که صحبت کردیم به این شعارها مضمون بده، بتونه نقشی تو این داشته باشه از طریق تریبون‌هایی که دارن. ولی اتفاق اصلی به نظر من توی ایران میفته، و اونجا این فعالین مراودات و روابط خودشونو دارن، و من تا اینجا هم فکر میکنن تو همین جنبش تأثیرات خوبی داشتن، و به خصوص اگه جنبش کارگری بیشتر به صحنه به طور سازمان یافته به صحنه بیاد، ما تصویر روشنتری از چپ و سوسیالیستای ایرانی و نقششون تو جنبش‌های مختلف خواهیم داشت.
رفیق مجید خیلی ممنون از شما، ببخشید که حالا یه مقدار طولانی شد شما رو خسته کردم، ولی
نه بابا
تشکر میکنم که تو این برنامه شرکت کردی.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بینندگان شما رو خسته نکرده باشه.
بله درسته، منم تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که تو این برنامه ما رو همراهی کردن.